نشست گفته میشه کارایی نداره چون آیین نامه هست. اگر قرار نشست فایده داشته باشه بعد اون آیین نامه اول به قول معروف موقتا لغو بشود، مباحثی که در نشست گفته شده مجموع نظرات کارشناسان جمع بشود در اصلاح آیین نامه ازش استفاده بشه. البته در مورد آیین نامه ها که محمد رضا ایمانیان هم اشاره کرد، آقای کرمی از ابتدای تصدی این مسئولیت به این آیین نامه اشاره کردن، تا الان فقط همین آیین نامه جشنواره منتشر شده، بقیه منتشر نشده. خیلی خوب، ما دیگه زمانمون تقریبا به پایان رسید. یک ساعت و نیم در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم، راجع به مباحث مختلفی صحبت کردیم. محمد رضا ایمانیان خیلی ازت سپاسگزارم که امشب هم لطف کردی و در کنار ما بودی. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم خیلی خیلی ممنونم که ما رو شنیدید. از تمام دست‌اندرکاران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، دوستانی که در بخش تئاتر هستن هم خواهش میکنم که بیان به برنامه راجع به پردیس خاوران صحبت کنن. بدرود و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
کتاب شب با یاد خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب گزیده‌هایی از اثر ارزشمند علامه امینی القدیر را برای شما شنوندگان عزیز و فرهیخته بازخوانی می‌کنیم. همانطور که می‌دانید کتاب القدیر رهاورد یک عمر تلاش، بررسی، تحقیق و تأمل عمیق علامه امینی است برای اثبات ولایت و خلافت هوشمندانه امام علی علیه السلام در زمانی که مردم به رهبری ساده و سمی اما محکم استوار نیاز داشتند. شما عزیزان طی چند شب آینده گزیده‌هایی از این اثر ارجمند را که با ترجمه سلیس استاد دکتر علیخان اسلامی از عربی فارسی درباره برخی از قدیری سرایان مشهور نوشته شده می‌شنوید. اضافه کنم که کار انتخاب و تنظیم رادیویی این گزیده‌ها را محمد رضایی انجام داده، محمود احمدی تهیه کننده نامه است، محسن فراهانی صدا برداری برنامه را به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم حضورتان می‌کند. تقاضا می‌کنم به اول مقدمه دکتر علی شیخ الاسلامی آغاز می شود. توجه بفرمایید. سخن از حدیث قدیر و رویداد عظیمی است که گوهر آستین رهبری، نشان شایان جانشینی، پشتوانه پاینده پیشوایی و نسل صریح سرپرستی است. نمایشگر اصل اصیل و منصب جلیل امامتی است که اساس اسلام و نظام مسلمین امان ایمان و عزت مؤمنین است. که همانا امامت والاتر، برتر، بالاتر، فراتر، و دیریابتر از آن است که مردم به خردهای خود آن را دریابند و با اندیشه های خیش به آن رسند. این جملات جزئی از حدیث شریفی است که در وقتی انشاد و ایراد شد که شخصی به نام عبدالعزیز ابن مسلم به سلام امام رضا علیه السلام آمد تا گزارش اجتماع دانشمندان مرو در جامع شهر در روز جمعه و بحث آنان درباره امامت را به عرض حضرت برساند. امام لبخندی زد و سخن را به این مضامین آغاز فرمود که خداوند پیغمبرش را از دنیا نبرد مگر آنگاه که آیینش را کمال بخشید و قرآنی فرو فرستاد که همه چیز در آن هست. تا آنکه آخر عمر پیغمبر و حجت الوداع فرا رسید و ولایت ابلاغ گردید و امامت متمم دین و علی علم و امام امت شد. حضرت رضا علیه السلام از همینجا وارد اصل مطلب می شوند و امامت را با عباراتی فصیح می ستایند و برای نشان دادن رفعت این رتبت از مقام ابراهیم خلیل سخن می گویند و به اینجا می رسند که امام یکتای بی همتای زمان و انسان بی مثل مانند دوران و شخصیت غیر قابل سنجش با دیگران است و نتیجه می گیرند که کیست که امام را بشناسد یا او را برگزیند. هیهات، هیهات، عقلها حیران، اندیشه ها سرگردان، اندیشمندان بیچاره و دانشمندان درمانده دریافت شأنی از شؤون و فضیلتی از فضائل آن امامند. پس شناخت و اختیار امام در انحصار خدا و از حدود عقول و افکار مردم چنان بیرون و افزون است که خود صاحب منصبان امامت هم حق گزینش جانشین ندارند و از تعیین امام پس از خود از پیش خویش معاف می شوند. حضرت صادق علیه السلام به عمرو بن اشعث که با 20 نفر شرفیاب محضر امام بود فرمود شما میپندارید که این امامت واگذار به یکی از ماست که به هر کس بخواهیم بدهیم؟ به خدا سوگند که آن پیمانی خدایی است که بر رسول فرود آمد و به مردانی که نام یک یک آنان برده شد واگذار است تا به صاحبش برسد. نیز وقتی از همین امام عزیز میپرسند چرا امامت در صلب حسین است نه حسن، میفرماید امامت نمایندگی خدای عزوجل است و کس را نرسد که بگوید چرا خداوند آن را در پشت حسین علیه السلام نه حسن علیه السلام قرار داد. عجبا که دایره تعیین امام از این نیز تنگتر میشود و از مرز اختیارات پیغمبر هم میگذرد. رسول فقط مأمور تبلیغ میگردد نه مسئول تعیین. در آیه شریفه تبلیغ ولایت دقت کنید تا راز مطلب را دریابید. خطاب یا ایها الرسول و امر بلغه و تعبیر از ولایت به ما انزل الیک من ربک به خوبی نشان می‌دهد که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رساننده فرمان فرود آمده از سوی خداست و این فرمان مکمل دین و تبلیغش به پایان بردن رسالت است. و همین جهت وقتی آیه نازل می‌گردد می‌فرماید شترم را بخوابانید که به خدا قسم از این سرزمین بیرون نمی روم مگر آنگاه که رسالت پروردگارم را به مردم برسانم. همه این تعبیرات حکایت از این دارد که امامت امری الهی و واگذار به حق و در اختیار خداست. با جهات ظاهری و مسائل سوری ارتباطی ندارد. به جد و جهد، درخواست و طلب، انتصاب و اکتساب، مصلحت بینی و جهدیابی، بیعت و اجماع، مشورت و شورا و قهر و استیلا فراهم نمی شود. از اختیار پیغمبر و امام هم بیرون است، چه خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنگاه که رویداد قدیر پایان یافت و ولایت ابلاغ گردید در پاسخ گروهی که به خدمتش آمده بودند فرمود من از پیش خود چنین نکردم که مختار باشم بلکه خدا مرا با آن فرمان داد. داستان‌های قرآنی داوود و سلیمان، داوود و تالوت، موسی و هارون، همچنین قصه ابراهیم و امامتش، نیز آیات دیگر امامت و خلافت همه همین را می‌رسانند که انتخاب امام و اختیار خلیفه با خداست. نظری به خصیصه ذاتی اسلام و قرآن نیز مسلم می‌سازد که سازگارترین نوع عقاید با اسلام عقیده الهی بودن امامت است. چه اسلام آیین بت‌شکنی و یکتاپرستی، شعارش لا اله الا الله و پیغمبرش رسول الله و کتابش کلام الله است. زبان آمار نیز گویای این است که 97.7% از آیات این کتاب درباره خدا و تسبیح و تقدیس او و سرشار از توحید و تفویض و توکل و تبتل است و با همه رنگارنگی ها و گوناگونی ها که در مطلب دارد به یک سوی و سمت و وجه و سبقه برمی گردد و آن خداست. خدایی که خلق و اختیار و آفرینش و گزینش و حکم و ملک در انحصار او و واگذار به اوست که در آیه ای از سوره قصص فرمود و خداست که می آفریند و بر می گزیند آنچرا که بخواهد و آنان را اختیاری نیست. او پاکتر و برتر است از آنچه شرک می ورزند. در آیه ای از سوره احزاب نیز فرمود چون خدا و رسولش فرمانی دهند مرد و زن مؤمن را اختیاری در کارشان نخواهد بود. کار تأکید توحید در قرآن به آنجا می رسد که فلسفه ارسال رسول و نزول کتب را در یک جمله خلاصه می کند و می فرمایید دادیم مگر آنکه به وی وحی کردیم که خدای جز من نیست، پس مرا بپرستید. آیا صراحت و اصراری در احدبینی و یکتاپرستی بالاتر از این تصور می شود که حتی پیغمبر خیشتن را در همه رفتارها و گفتارها کنار بکشد و چنان تابع و تسلیم وحی باشد که وقتی دیگران تغییر و تبدیل آیه‌ای را از او می خواهند عین این درخواست و پاسخ آن را درست به همان گونه که بر وی وحی گردیده و با همان لفظ قل که فرود آمده است بر مردم بخواند که بگو ای رسول ما، اگر خدا نمی خواستی هرگز بر شما تلاوت این قرآن نمی کردم و شما را بر احکام و حقایق آن آگاه نمی کردم. من عمری از این پیش میان شما زیستم که دعوی رسالت نداشتم. آیا اکنون که به رسالت آمدم در این قرآن که دلیل و معجز من است عقل و فکرت به کار نمی بندید؟ مرا نرسد که از پیش خود قرآن را تبدیل کنم. من اگر پیرو جز آنچه بر من می شود باشم و عصیان پروردگار کنم از عذاب روز بزرگ قیامت می ترسم. کار یکتایی پیغمبر و پیشوا از این هم فراتر می رود و به آنجا می انجامد که امام نفس نفیس رسول می شود. استی را آنجا که پای آن ضوابط و شرایط و این یگانگی و یکتایی به میان می آید، کدام انسان جز محمد و علی را می آبید که کار وحدت و قربشان از تعلق و تخلق به مرز تحقق رسیده و این یکی دل و جان و دین و ایمان آن دیگری شده باشد؟ مگر آیه شریفه مباهله صراحت در این ندارد که علی نفس نفیس حضرت محمد است؟ مگر خود نبی اکرم در قضیه فتح خیبر به علی علیه السلام نفرمودند اگر نه این بود که گروه امتم درباره تو همان میگفتند که نصارا درباره مسیح گفتند، امروز چنان در فضیلتت سخن میگفتند که به هیچ انجمنی نگذری مگر آنکه خاک پایت را برگیرند و از فزونی آب وضو شفا جویند. لیکن تو را همین بس که تو از منی و من از تو هم. تو از من ارث میبری و من نیز از تو. نسبت تو به من نسبت هارون به موسی است. سازش تو سازش من، سرشت تو سرشت من و فرزندان تو فرزندان منند و در میان امتم کسی در پیشگاه من چون تو نیست. خود امام در خطبه قاصعه به شیواترین طرز بیان از این یکتا یگانگی سخن گفته است. نوشتند که علی السلام برای اولین بار دیده به دیدار پیغمبر گشود و رسول محترم وی را با آغوش کشید و گهوارش را جنبانید. در 4 سالی او را به خود برد و به تربیتش پرداخت. علی را بر مرکب خود سوار می کرد و عمامه خیش بر سرش می نهاد. به گاه برخواستن دست به دست علی می داد و در وقت نشستن به او تکیه می کرد. دست به دست او می نهاد و می بوسید و عرق از چهرهش می سترد. پوست از موز می گرفت و مغز آن بر دهان او می نهاد. پنجه در پنجهش فرو می برد. سر به گوشش می نهاد و در خلوت خود با او دیگری را راه نمی داد. بر جراحات او می دمید و بر چشمان بیمارش دست می کشید. شب تبداری علی تا صبح نمی خوابید و وقتی علی را به جنگی می فرستاد می گفت خدایا مرا ممیران تا علی را ببینم. صاحب سر و نجوا و خلوت و کاتب علی بود. اگر وحی در شب بر او نازل می شد آن شب را به روز نمی آورد مگر آنکه وحی را به علی می آموخت و اگر به روز فرود می آمد آن روز را شام نمی کرد مگر آنکه علی را از آن آگاه می فرمود. اینها نمونه‌ها و جلوه‌های کوتاهی از گفتار و رفتار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با امام امیرالمؤمنین است که خود این اقوال و افعال به قول علامه مجلسی دلالت بر افضلیت دارد. به قول دیگر همین تولیت و تربیت سند زنده و جای امامت و خلافت است. چه آن کسی که رگ و ریشه وجودش از سرچشمه نبوت آب خورده و شجره برومند شخصیتش از جان رسالت مایه گرفته، نهال نهادش از باغ امامت بالا آمده، در سرای وحی و خانه تنزیل پرورش یافته و حتی یک لحظه از روزگار و زندگی خیش را تا دم مرگ پیغمبر بی او نگذرانده، با دیگران قابل مقایسه نخواهد بود. حقا همچنین است، چه می دانیم که سهم بزرگ این همه محبت، مودت، قرب و وحدتی که میان رسول خدا و علی السلام است، از احاطه علمی پیغمبر به ذات و صفات و خلق و خلق علی مایه می گیرد و به آشنایی رسول خدا به مقام والای ولایت مربوط می شود. نمایان‌ترین جهت وحدت و صمیمیت بین پیامبر و علی علیه السلام را می‌توانیم در فضایل بسیار و مزایای بیشماری بیابیم که در علی هست و حضرتش را مظهر همه تمایلات عالیه پیغمبر کرده است. علی علیه السلام مجموعی از فضایل و مناقب و کمالات ظاهری و باطنی، جسمانی و روحانی، فردی و خانوادگی و اجتماعی است. از این جهت او به قدری در قله و اوج است که بی اختیار باید با شاعر هماهنگ شد که به حضرتش معروض داشت در تو صفات متضاد فراهم آمده، پس همگان به تو نسبت یافت. تو زاهدی حاکم، بردباری بیباک، قهرمانی پرستشگر و ناداری بخشنده. در تو منشهای جمع گردیده که در هیچ بشری فراهم نیامده و هیچ کس را به نظایر آن دسترس نیست. تو خویی به نرمی نسیم صبحگاهی و خشونتی سخت‌تر از سنگ داری. آری، علی علیه السلام قهرمانی مهربان، تنتنی فروتن و به گفته شیخ الرئیس فیلسوفی شجاع و دانایی توانا بود. مجمع ازداد و مجموعه کمالات گوناگون و نسخه منحصر به فرد روزگار بود. فضایل او از کثرت و شهرت به جایی رسیده است که معترض شدن آن سماجت است. با اینکه دشمنانش از فرط عداوت و دوستانش از ترس دشمنان فضایلش را نهان می داشتند، شرق و غرب عالم را پر کرد، گوشاویز و زبانزد عام و خاص شد و ثبت و ضبط در کتب و آثار گردید. خب دوستان عزیز، گزیده‌هایی از کتاب شریف القدیر اثر گرانسنگ علامه امینی تقدیم حضورتان شد. تا فردا شب و بازخوانی گزیده‌های دیگری از این اثر، خدا نگهدار.
گرد حال دل خبر داری بگو، ورنشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
آی آی آی آی آی آی آی آی آی. شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و رفت، دیوانه به دام جنونم کشید و رفت. دیگر اسیران من بیگانه نیستم، یا از
سر بالا میکنم و نگام یخ میزنه رو جای عقربه ها. گرد میشه چشمام از توقف روی گردی ساعت. 23:50 است، یعنی تموم شده امروزم. و من طبق معمول اونقدر غرق بودم تو خودم و روزگار و کاروبارم که بازم نفهمیدم کی اومد و کی رفت. میگذره روزا و دقیقه ها، لحظه ها میگذره و گاهی آدم نمیفهمه چی بود و چی شد. گاهی از خودت یادت میره، گاهی یادت نمیاد اصلا امروز خودتو تو آینه دیدی، امروز به خودت سلام کردی. گاهی چندین و چند روز میگذره و یادش میره آدم از خودش سراغی بگیر و احوالی بپرسه. اون وقت همچی که یادش میفته سری به تأسف و افسوس تکون میده که ای بابا دیگه حواس نمونده واسه آدم از دست این مصائب و مشکلات. همش بدو بدو، از این ور به اون ور، اینو بگیر، اونو بخر، اون یکی رو بیا. و خب تو همین برو بیاها تموم میشه روزا. حالا تو این وقت ساعت هم ما که خودم با خودم خلوتی دارم و تنهام، حالا که میخوام بی ریب و ریا خودم رو وجدان کنم، به خودم میگم نه، اینا بهانه است. اصلا آدم دنبال بهانه میگرده تا تقصیر خودشو گردن این و اون بندازه و وجدانشو آسوده کنه که راحت باشه. مشکل از جای دیگه است. دیدی حتی تو بسیاری از دعواها، تو بگو مگوها، حتی تو خیلی از مشاجرات زناشویی هم اوضاع همینه. دو طرف از همون اول بنا رو میذارن به فرافکنی، به تقصیر و گردن اون یکی انداختن و شروع فاجعه رو از کار و حرف و عمل دیگری قلمداد کردن. میگن و میگن که راستش هیچ کدومم شاید اصلا حرف دیگری رو نشنوند یا حتی نتونن قد یه لحظه روش تأمل کنه که شاید درست باشه. نه، اینا نیست. که تو فرافکنی دو طرف فقط به انداختن تقصیر گردن یکی دیگه میاندیشن و به حرفا اونقدی توجه میکنن که بتونن پاسخی واسش بیارن. حرفی و دلیلی که خطا رو از خودش دور کنه. تو بگو مگوها اینجوریه، حتی تو جدالهای درونی من با منم اوضاع از همین قرار. اینه که یه همچی وقتی همه زندگی و تموم مشکلات عالم رو بهونه میکنم و از مصائب دیده و ندیده هزار تا دلیل میارم که بله به دلیل این همه گرفتاریه که فهمیدم چی شد و چی نشد. دلیل همین چیزاست که واموندم و جا موندم، جایی نرسیدم. حساب آدمای سمی با خودشون و روزگارش سواد، حساب اونا که با خودشون یک دلن و به خودشون و پیرامونشون دروغ نمیگن و جفا نمیکنن جداست. حساب شما جداست، چون میدونین توی مشاجره خانوادگی، تو بحث و جدل یه زن و شوهر، گناه از هر کی باشه و خطاکار هر کی باشه، تقصیر گردن هر کسی که باشه، نتیجه یه چیزه، اون از بین رفتن جو سلامت تو خونه و به تاراج رفتن آرامشه. مهم نیست کی مقصره، کی اشتباه کرده، هر کی بوده، گناه از هر کسیه. حالا فقط یه چیز اهمیت داره، جبران کار و رفع مسئله و مشکل، حل کردن موضوع و بعدش هم عبرت از ماجرا و درس گرفتن از اتفاق افتاده، که به قول شاعر هر که ناموزد ز رفت روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. آدم خوبا، آدمایی که با خودشون رو راست و صمیمین، شما اینجورین، اما من نه. واسه همینه که تو دعواها و درگیریام هیچ فایده و منفعتی نیست. واسه همینه که یه موضوع، یه مسئله به طور متوالی سالهای سال موجب درگیری من و ما تو خونه است و بعد گذشت 10 سال و بیشتر هنوز که هنوز حل نده، چون شیوه کار غلطه، چون یه عمر دو طرف دارن به فرافکنی زندگی میکنن و میجنگن، تو فرافکنی، تو گناه و گردن دیگری انداختن که عبرتی نیست، کسی اینجوری درسی نمیآموزه. اصلا این چکلی هیچ وقت مشکل حل نمیشه، چون اصلا موضوع مشکل حادث شده نیست، موضوع پیدا کردن مقصر و گناه و گردن دیگری انداختن. وقتی گناه و گردن دیگری میندازی، وقتی درون خودت فکر میکنی تو بی تقصیری و مشکل از یکی دیگه است، خب طبیعیه که هیچ وقت پی رفع اشکالم بر نمیاد و این قصه همین جور ادامه داره. توی محاکات من با خودمم اوضاع همین جوره که وقتی من مشکل رو از خودم ندونم و همه ی تقصیر رو به گردن سختی کاروبار تو روز و روزگار امروز بندازم، وقتی فکر نکنم اشکال از منه و خیال بکنم که این زندگیه که سخت شده و گرفتارم کرده، بدیهیه که تلاشی واسه اصلاح خودم هم انجام نمیدم، کاری نمی کنم که به مشکل حادث شده و معضل رخ داده غلبه کنم. فرافکنی بدترین شیوه تو دعوا و جدله، میخواد طرفین دعوا دو نفر باشن یا حتی من با خود و خیشتن خودم درگیر شده باشم. فرافکنی کردن و گناه و گردن دیگری انداختن، دنبال مقصر گشتن، فرار کردن از مسئولیت و چشم پوشی کردن از حل مسئله و مشکله. اینجوری میشه که یه مسئله بین دو نفر یه عمر مسئله میمونه و یه خصیصه مذموم در جسم و جان یکی تا همیشه باقی میمونه، چون هیچ وقت مثل منی نیاموخته که مسئولیت کارشو قبول کنه. برای برون رفت از یه سختی